ظهرتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیوی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. میرسیم به ساعت 12:30 و دعوت میکنم با برنامه نیم نگاه همراه باشید.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
میکنه.
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
دبیر محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های نیم نگاه در راستای خبرهای روز اوضاع سلامت و مشکلات اساسی سلامت تقدیم حضورتون میشه. اما زنجیره تأمین دارو از مبدأ تولید واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده برسه همواره مورد توجه ما بوده و مشکلاتی که در این زنجیره ممکنه پیش بیاد. امروز میریم سراغ شرایط نقدینگی در زنجیره تأمین دارو، چه برای تولید کننده چه برای توزیع کننده، ببینیم که شرایط چگونه است و شما شنونده عزیز هم همراه ما خواهید بود. صنعت دارو به خصوص تأمین مایحتاج دارویی در داخل کشور یکی از با ارزش‌ترین تلاش‌های سال‌های گذشته بوده و شرط فعلی و تولید کنندگان متعدد دارو در حوزه صنعت که نیاز بالای 90% نیاز داخل رو دارن تأمین می‌کنن و مصرف دارو در داخل کشور رو. اما در حوزه تأمین شرایط تولید، تخصیص ارز، افتخیز هایی که از نظر نقدینگی و شرط اقتصادی تولید کننده باش مواجه میشه منجر به بروز مشکلاتی میشه در خلال این زنجیره و در مسیر این زنجیره. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه درباره زنجیره تامین دارویی و تأمین نقدینگی و دعوت میکنم شنونده یه بخش ابتدایی برنامه باشید.
بیش از 99% داروی مورد نیاز کشور تولید داخل است و این مهم به همت داروسازان و شرکت‌های دارویی فراهم شده است. اما امروز بحران نقدینگی صنعت پر افتخار داروسازی کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته است. دکتر سید ابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارویی ایران:
ما الان 17 همت از دانشگاه علوم پزشکی طلب داریم. مجموع دانشگاه علوم پزشکی و کل دولتی ها میشه 25 همت. 40 همت از مجموعه خصوصی طلب داریم، یعنی یه چیزی حدود 65 تا ما طلب از حوزه به اصطلاح بازار داریم. این در صورتیه که اگه 40-60 بگیریم میزان مصرف و فروش دارو رو در 6 ماه اول و 6 ماه دوم سال، من فکر میکنم یه چیزی حدود 50% بازار داروییمون الان ما مطالبه داریم از بازار. این یعنی چی؟ یعنی ما یه مجموعه هستیم که داریم با تمام توانمون کمک میکنیم که زنجیره هم از ماده اولیه، تولید، پخش و مجموعه داروخانه با تقسیم این ریسک مالی بتونه به حیات خودش ادامه بده. بیش از 1300 میلیارد تومان ما چک برگشتی داریم الان ثبت شده توسط پخش‌ها که یک ماه از برگشت خوردنش گذشته. فکر نکنید این عدد کل چک برگشتی ماست، نه خیر. ما چون ممکنه توی ظرف یک ماه بعضی از همکارا چکاشون رو بیان پاس بکنن، اونی که یه ماه گذشته و اقدامی نشده روش حدود 1300 میلیارد تومان عددمونه. سر اون کوه یخی رو میبینید، این آدمی که چکش برگشت خورده، چک در راه و فاکتور باز داره، مجموعاً اگر بخوایم اونا رو حساب بکنیم ما بیش از 4 همت 4000 میلیارد تومنمون درگیر این مسئله میشه.
عدم تأمین نقدینگی صنعت باعث افزایش کمبود دارویی می شود. دکتر احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران:
بند لام تفسیر 17 قانون بودجه 1402 میگه سازمان های بیمه‌گر مکلفن ظرف یک ماه مطالبات داروخونه ها رو بدن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یه ترک فعل. ترک فعل بعدیش اینه که ماده 38 قانون تنظیم مقررات دولت مصوبه 93 میگه اگر تأخیر داشت سود معادل اوراق مشارکت باید بدن. خب سازمان بیمه‌گر نه سود تأخیر رو میدن و نه به تعهدشون عمل میکنن. این ترک فعل سازمان بیمه‌گر رو چه کسی باید بررسی کنه؟ چرا ورود نمیکنن؟ چرا قانون رو از یه جهت که به نفعشون تفسیر میکنن و از اون جهت دیگه به بچه دیگه شو نگاه نمیکنن؟ کاهش نقدینگی چالش خیلی بزرگی هست که اگر بهش توجه نشه ما دچار مشکلی میشیم در آینده و سال آینده. من فکر میکنم هم تو زمینه شیر خشک ما مشکل خواهیم داشت، هم در زمینه دارو.
بدون شک تأمین مالی مناسب و سیاست‌گذاری درست در حوزه دارو منجر به رشد و شکوفایی صنعت داروسازی کشور خواهد شد.
تلاش سازمان‌های ناظر و تنظیم کننده و تسهیلگری و یا متولی اصلی مثل سازمان غذا و دارو بر این هست که زنجیره‌ای باشه به هم پیوسته، فعال و بدون نقص برای تأمین دارو. اما در این میان عواملی به هر حال به عنوان عوامل مداخل کننده مطرح هست، عواملی که حالا از تخصیص به موقع ارز، تأمین منابع به موقع، پرداختی بیمه ها و شرایط تولید، شرایط واردات، شرایط بازار و شرایطی که ممکن از نظر فصلی دوره‌ای تغییر بکنه از نظر نیاز دارویی، مثل مواردی که مثلا ما با اوج مصرف سرم یا آنتیبیوتیک مواجه بودیم. در هر صورت چرخش نقدینگی هم به عنوان یکی از عوامل محسوب میشه، به خصوص برای کسی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده. اما بریم سراغ مهمانان این برنامه. قبل از این که ما گفتگو رو آغاز بکنیم با مهمانان عزیز این برنامه، شما عزیز شنونده هم میتونید از شرط فعلی تأمین دارو برای ما بفرمایید. معمولا کمبودهای مقطعی که پیش میاد یا کمبودهایی که دراز مدت شده از اقلام دارویی، شما هم میتونید برای ما بازگو بفرمایید از طریق 3102 که سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن ما که 2265-2876 هست و در اختیار شما. اما بریم سراغ سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و از اعضای هیئت مدیره این سندیکا آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده. خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سرکار خانم علوی، خدمت شما و شنوندگان عزیز هم و همکارانتون سلام و وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کبریایی‌زاده. ابتدای امر قبل از اینکه بریم سراغ شرط تامین نقدینگی، کمبودهایی که الان برای صنعت مطرح هست، مشکلات چالش ها، از توان تولید دارو برای ما کوتاه میفرمایید.
خانم علوی، فکر میکنم من الان باید از ناتوانی ها بگم امروز.
حالا از مقدمه رو از توانمندی ها شروع بکنید، چون واقعیتش بالاخره با تلاش فارغ التحصیلان رشته داروسازی و توانمندی که صنعت از خودش نشون داده، با تمام مشکلات موجود تلاش بر این بوده که مردم کمتر با کمبودها مواجه بشن. عوامل مداخله‌گر اینجا تعدادش هم کم نیست از خارجی و داخلی، اما شما برای ما بفرمایید ابتدای امر یک کمی برای ما از توان تولید بگید، بعد بریم سراغ مشکلات چالش ها.
ببینید، خب حقیقتاً به خاطر برنامه‌ریزی‌های درستی که در کشور چند سال گذشته صورت گرفته و به خصوص با برنامه‌ریزی‌های خوبی که در دوران جنگ صورت گرفت، زیرساخت‌های هم آموزشی هم پژوهشی هم صنعتی خیلی خوبی در کشور ایجاد شد و امروز اگر ما مشاهده این هستیم که 98 الی 99% درصد از نیاز کشور داره در داخل کشور تولید میشه و بیش از نیمی از نیاز ماده اولیه مؤثر هم در داخل کشور داره تولید میشه، اینها مرهون یک برنامه‌ریزی ها و حسابگری های درست بوده. من اگر ابتدای عرضم اشاره کردم از ناتوانی ها بگیم، این ناتوانی ها ناشی از بد برنامه‌ریزی هاست و متاسفانه وقتی که دولت میخواست برنامه دارویار رو اجرا بکنه که برنامه درست و منطقی هم بود، به دلیل اینکه حسابگری لازم صورت نگرفت، یعنی ما در سندیکا، در دانشگاه، در مرکز پژوهش‌های مجلس، در خود سازمان غذا و دارو، محاسباتی که انجام شده بود گواه بر این بود که دولت اگر بخواد پرداخت از جیب مردم رو ثابت نگه داره و تحمیل هزینه تورم بر دوش صنعت نیفته، دولت باید بین 105 تا 120 هزار میلیارد تومان مابعد تفاوت نرخ ارز و همینطور آثار تورمی اون رو به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت بکنه که طرح دارویار به شکل درستی اجرا بشه. خب متاسفانه مجلس در واقع مصوبه‌ای که داد 69 هزار میلیارد تومان به عنوان مابعد تفاوت پرداختی طرح دارویار برای دولت تصویب کرد و دولت هم تا امروز که من دارم خدمت شما صحبت میکنم که ماه 11 هستیم و معمولا هم توی 11 و 12 دولت پرداختی مازاد دیگه ای نداره، حدود 30 هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده. خب این قابل انتظار بود، یعنی وقتی که دولت نیاز به ریال رو در صنعت 6 برابر افزایش داد، در کارخانجات ما در طول سالهای بعد از انقلاب شاهد این حجم از کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نبودیم. 6 برابر به دلیل افزایش نرخ ارز که از 4200 شد حدود 30000 تومان، نرخ نیاز به نقدینگی صنعت دارو‌سازی افزایش پیدا کرد. این نیاز به هوش ریاضی بالایی هم نداشت، یه جدول ضرب بود. بنابراین هم سازمان غذا و دارو محاسبه کرده بود، هم سندیکاها محاسبه کرده بودن، هم مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرده بودن. متاسفانه سازمان مدیریت، متاسفانه مجلس به این محاسبات کارشناسی توجه نکردن و امروز ما شاهد آغاز کلاپس صنعت دارو‌سازی کشوریم.
آقای دکتر یه مطلب دیگه هم اینجا داخل پرانتز، تازه این ارز به کل محصول دارو که تعلق نمیگیره، شما بقیه اجزای زیرساخت تولید شما متناسب با تورم افزایش داشتید، درسته؟
نه ببینید، تخصیص ارزی که در صنعت داروسازی صورت میگرفت قبلا 4200 بود، بنابراین کار تامین موادشون ریالی که نیازشون بود ریال 4200 بود.
بله،
این ریال وقتی که تبدیل شد به ازای هر دلار به 28500 تومان در واقع نیست، 31500 تومانه، چون به تناسب هزینه های گمرک افزایش پیدا کرد، به تناسب هزینه های ثبت در واقع سفارشات افزایش پیدا کرد، چون اونها دیگه با عرض آزاد داشت صورت می گرفت.
بله،
به علاوه هزینه های انتقال پول.
بله،
هزینه های انتقال پول خودش گاهی تا 13% از اصل پروفورمای شرکت‌های دارویی رو به خودش اختصاص میداد و همینطور سیاست‌های آسیب رسانی که دولت پیش گرفت که مثلا برای در واقع اجزا و مواد مورد نیاز کنترل دارو، کنترل کیفیت دارو تخصیص ارز نده، اینها رو برن از بازار دوم در واقع ارزش رو تامین بکنن.
بله، دوم.
مجموعه اینها منجر به این شد که نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی بین 6 تا 8 برابر افزایش پیدا بکنه و این قابل پیش بینی بود. قابل پیش بینی بود که اگر سازمان‌های بیمه‌گر به موقع پولشون رو دریافت نکنن، به موقع پول داروخانه‌ها رو ندن، داروخانه‌ای که قبلاً فرض کنید که با 1 میلیون تومان و 1 میلیارد تومان نیازش رو داشت تأمین می‌کرد، الان باید با 6 میلیارد تومان تأمین کنه.
بله،
و پرداخت داروخانه هم خود به خود افزایش پیدا میکنه. در کنار اینها محدودیت هایی که دولت و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی گذاشتن و متاسفانه از آبان ماه امسال عملا پرداخت تسهیلات بانکی قفل شده، مجموعه این عوامل باعث شده من اجازه بدید اسم نیارم کارخانجاتی که 700 قلم داروی کشور رو دارن تولید میکنن بیش از یک ماه الان کلاپسن، حساب‌های بانکیشون مسدود شده به دلیل برگشت خوردن چکاشون، و خدا نکنه خانم علوی این دومینوی در واقع برگشت چک‌ها که دیروز من با یکی از مسئولین شرکت‌های پخش صحبت می‌کردم میگفت که ما در طول سنوات کاریمون هرگز در واقع برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌هامون از 1% بالاتر نرفته و این هم خب تو سیر حقوقیش معمولاً وصول می‌شده. اما امروز یعنی دیروز که داشت با من صحبت میکرد میگفت این عدد الان به حدود 4% رسیده، یعنی 4 برابر شده. و توجه بکنید که در صنعتی اگر بالای 6-8% رسید اون صنعت نابود میشه، اون صنعت اسمش مهم نیست دارو میخواد باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. من باید تأسف بخورم و بگم که مسئولین اقتصادی کشور فهم درستی از اتفاقاتی که در نوزه سلامت داره رخ میده ندارن و متوجه نیستن چه بلایی سر سلامت جامعه داره میاد. من اینجا اسم میارم، تصور کنید کارخونه مثل داروبخش در کشور تولیدش متوقف بشه. مثل اینه که شما تصور بکنید که در
همین تولید کننده ای که نام بردید چند درصد سهم بازار رو بر از نظر تولید
از نظر کمی البته الان دقیق حضور ذهن ندارم
ولی حدودی اگه بخوام بگیم دیگه
8 درصد از نیاز کشوره یه کارخونه.
خب
یعنی شوخی نداره، شما 3 تا مثل داروپخش متوقف بشن که من به شما عرض میکنم این دومینو خانم علوی آغاز بشه به کیمی دارو هم میرسه، به صبحان هم میرسه، به البرز دارو هم میرسه و شروع شده. یعنی من دیروز با مدیر عامل هلدینگ برکت صحبت میکردم، خبرهای خیلی ناگواری هست.
سازمان غذا و دارو نقشش چیه در این میاد؟
ببینید سازمان
البته شما فرمودین شما ببینید
سازمان غذا و دارو که بیچاره کارخونه چاپ پول نداره، که یه رگولاتور کیفیه، مسئول کیفیت داروی کشوره،
ولی نماینده اجرایی هست.
بله بیچاره گفته، من حالا میگم بیچاره واقعا
چون الان هر کمبودی هست مردم از چشم سازمان غذا و دارو میبینن.
ولی سازمان غذا و دارو یک سال پیش خانم علوی بیش از یک سال پیش موقعی که محاسبات طرح دارویار انجام میشد من شاهد بودم آقای دکتر پیکانپور تو تمام محاسباتش میگفت که آقا من اگر کمتر از 105 هزار میلیارد تومان طرح دارویار بهم مابود تفاوت داده بشه با اطمینان به شما میگم. یک سال قبل آقای دکتر پیکانپور تو جلسات مختلف اینو گفتن، منم حضور داشتم. خب ببینید سازمان غذا و دارو ممکنه ایراداتی برش وارد باشه، ولی سازمان غذا و دارو معجزه که نمیتونه بکنه، که کارخونه چاپ پول ارز که نداره
نمیتونه بکنه، ولی خب نماینده حالا این زنجیره هست برای متقاعد کردن سازمان برنامه، اعضای دولت، شرایطی که چون داروی کالای استراتژیکه دیگه. الان ما واقعا اگر اولویت بندی بکنیم الان واقعیتش من نمیدونم این حالا همین 30 هزار میلیاردی که آقای دکتر شما فرمودین، این الان البته میپرسیم از انجمن داروسازان که چقدر مطالبه داره خود انجمن و داروخانه دارون چقدر.
شما اگر از انجمن پخش و انجمن داروسازان بپرسید عددها رو به شما خواهم گفت.
بله.
من چون اجازه بدید عدد نگم چون ممکن عدد من دقیق نباشه.
نه از خودشون میپرسید. آره.
از آقای دکتر هاشمی، از آقای دکتر کلانتری سوال بپرسید، اینا رو عددهای دقیق به شما میگن.
بله.
و سازمان غذا و دارو رو من نمیخوام به خودشون، باید از خودشون دفاع بکنن، ولی میخوام بگم که من چون شاهد بودم به عنوان یک شاهد دارم میگم اعداد و ارقامی که ما محاسبه کردیم. من رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد داروی دانشگاه تهرانم. ما تو مرکز تحقیقاتم که محاسبه کردیم با لحاظ کردن نرخ تورم بهداشت درمان عدد 125 هزار میلیارد تومان رو درآوردیم. مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین عدد رو درآورد.
بله.
محاسبات سازمان غذا و دارو هم همین بوده. آقای دکتر پیکانپور در تمام جلسات گفت حتی اگر شما نرخ تورم رو لحاظ نکنید باید به من 105 هزار میلیارد تومان، به ایشون که نه، به سازمان بیمه‌گر پول بدید که بتونن از خود. الان سازمان بیمه‌گر ساکت نشستن و واقعا به عنوان یه مشاهده‌گر بحران دارن نگاه میکنن. این داد و فریادی که سندیکا میکنه، این داد و فریادی که اداره کل دارو میکنه این داد و فریاد با سازمان های بیمه‌گر بکنه.
منم واقعا منظور عرضم همین بود. ببینید هم سازمان غذا و دارو هم سازمان های بیمه‌گر، یعنی شما یه آتومنی قرار بودی که تخصیص پیدا بکنی، یه آتومن تقلیل پیدا کرده، همونی هم که تقلیل پیدا کرده بیش از نیمیش پرداخت نشده. خب این سازمان بیمه‌گر از کجا باید بیادن این مابات فوتور
پردازه؟ دولت باید به این جواب بده، سازمان مدیریت باید به این جواب بده. فرافکنی که نمیشه کرد که. من خانم علوی از سال 68 تو نظام دارویی کشور حضور فعال داشتم. بالاخره این سال 68 تا امروز یه عمر تجربیه دارم عرض میکنم. هرگز شاهد این همه نابسامانی در جریان نقدینگی نظام دارویی کشور نبودم.
حالا یه سال دیگه ازتون بپرسم آقای دکتر کبیرزاده، روی تولید چه داروهای اثرگذار میشه؟ حالا نمیتونیم خیلی هم تفکیک کنیم، اما میخوام اهمیت موضوع رو روشن بکنیم.
همه رو شامل میشه. ببینید ما در گذشته مشکلات نقدینگیمون، خانم علوی، بیشتر متوجه شرکت‌های دانش بنیان بود که اینها شرکت‌های کوچیکی بودن، توان مالی بالایی رو نداشتن.
بله.
امروز متوجه شرکت‌های بزرگمون شده. حالا معاونت علمی ریاست جمهوری میومد با وام‌هایی به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها کمک می‌کرد. ساعت زیادی واقعا معاونت علمی ریاست جمهوری مؤثر بود برای اینکه این بحران وسیع نشه. اما شما تصور کنید این بحران اگر به شرکت‌های پرتیراژ ما برسه. ببینید ما تو ایران حدود 54 میلیارد عدد دارو مصرف می‌کنیم. 53 میلیاردش متوجه این شرکت‌های بزرگه، مثل داروپخش و البرز دارو و کیمی دارو.
رقم‌ها بالاست دیگه، اونجا دیگه باید تسهیلات در اختیار قرار بدن. یعنی اصلا دیگه با کمک‌های
اگر شما داروپخش بخوره زمین، عبیدی بخوره زمین، دیگه واقعا نمیتونه این کسی اینا رو بلندشون کنه. حالا زمین خوردن یه استارتاپ و معاونت علمی میاد با 5 میلیارد 10 میلیارد تسهیلات کمکش میکنه، ولی زمین خوردن داروپخش شوخی نداره.
آقای دکتر کبیرزاده، برای پیشبینی لایحه 1403 رقمای پیشبینی شده چقدره؟ هنوز البته مصوباتمون نداریم، نمیدونیم.
بله نداریم، ولی محاسباتی که دو تا محاسبه صورت گرفته، یکی 165 هزار میلیارد تومانه، یکی 185 هزار میلیارد تومانه، که من فکر میکنم، من حالا به عنوان در واقع تحقیقات دانشگاهی میگم، محاسبات ما میگه که اگر تازه 185 هزار میلیارد تومان رو پرداخت میکنن، با فرض بر این که الان وزارت بهداشت مواد جانبی رو هم اومده ارزشون رو از بیمه تبدیل کرده به ارز در واقع بازار تالار دوم، به علاوه این که اخیرا من شنیدم که برای برخی از مواد مؤثره هم دارن همین کار رو میکنن، که اگر این شیفت اتفاق بیفته این عدد میره به حدود 250 هزار میلیارد تومان باید برسه.
به شرطی که بخواد از جیب مردم پرداخت نشه.
بله، به شرطی که از جیب مردم نخواد بیشتر از این پرداخت بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر کبیرزاده. اگر مطلبی در پایان هست، شما خیلی خلاصه و اساسی مطرح کردید مشکلاتو. اگر در پایان هم مطلبی هست که تمایل دارین خودتون بفرمایید، ما در خدمتتونیم.
من از شما که به موضوع صادقانه پرداختید خیلی ممنونم و خواهش میکنم از مسئولین، به خصوص مجلس محترم، دولت محترم، واقعا کاری نکنن که مردم به زحمت بیفتن، جامعه به زحمت بیفته و مشکلی رو که میشه امروز با مثلا تزریق 50000 میلیارد تومان توی نظام سلامت حلش کرد، بعداً با 500000 میلیارد تومان هم نشه.
خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. کردم خدمتتون که زنجیره یه تامین دارو بریم سراغ داروسازان. به هر حال وقتی که پوشش بیمه ای داره دارو، بیمه هم باید به موقع پرداختیاش رو به داروخانه ها داشته باشه و داروخانه هم با مشکل از نظر نقدینگی مواجه نشه و بتونه به کارش ادامه بده و البته پرداختی از جیب مردم هم به این ترتیب بالا نره. اما ببینیم که آقای دکتر کشاورز از اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران برای ما چه خواهند گفت. آقای دکتر کشاورز سلام به شما.
نگار خانم علوی سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز ارجمند. آرزوی روز روزگاری خوش و هم با سلامتی و تندرستی برای همه هموطنان عزیزم دارم.
خیلی سپاسگزارم، ما هم همین آرزو رو داریم. آقای دکتر کشاورز، اومدیم سراغ شرایط زنجیره تامین دارو و تامین نقدینگی. حالا با آقای دکتر کبریازاده صحبت کردیم، مطالبی که مربوط به صنعت بود ایشون بازگو کردن. در مورد داروخانه ها شرایط چگونه است؟
عرضم به حضورتون که خب به هر حال مستحضر هستید که از تقریبا حدود یک سال پیش طرح دارویار اجرا شده و واقعیتش خب به هر حال یکی از مشکلاتی که از ابتدای شروع این طرح به نظر می اومد که اتفاق بیفته بحث تامین حقیقت مالی یا تامین نقدی این پروژه بود. طرح دارویار در حقیقت کاری بود که در ابتدا خب شما میدونید که سوبسیدی که به دارو پرداخت میشد قرار بر این بود که در ابتدا به ابتدای زنجیره پرداخت میشد. به خاطر مشکلاتی که تو قیمت گذاری و قیمت دارو داشت قرار بر این شد که در حقیقت این رو به انتهای زنجیره، یعنی به بیمار پرداخت بشه و بیمار از طریق بیمه ها در حقیقت این خدمات رو دریافت بکنه.
بله.
جایی که قرار بود تامین بشه طبیعتاً یه حدود 120 همت بوده که الان مجلس نهایتاً 69 همتش رو تصویب کرد و از این 69 همت خب طبیعتاً الان که در برج 11 ما سال 1402 هستیم فکر میکنم غریبه به یه چیزی حدود کمتر از 50% این تامین شده و یه مقداری خب نگرانی هایی رو وجود آورده که خیلی از داروخانه ها که در حقیقت میدونید که آخرین حلقه زنجیره درمان برای اینکه بیماران بتونن خدماتشون رو بگیرن داروخانه، متاسفانه یه مقداری داروخانه ها توی این داستان دچار مشکل کمبود نقدینگی شدن به خاطر اینکه خب تعهدات سازمان هدفمندی یا از طریق بیمه ها قرار بوده پولی که پرداخت بشه به موقع پرداخت نشده. یعنی یه جورایی اینطور به شما بگم که ما در داروخانه خب به هر حال دارویی که به بیمار ارائه میدیم قسمتیش رو بیمه میپردازه و قسمتیش رو بیمار و با توجه به طرح دارویار الان قسمت عمدهش رو در حقیقت یارانه قرار هست بپردازه و این قسمت عمده با تأخیر وقتی پرداخت بشه طبیعتاً داروخانه از پس چکاش برنمیاد و متاسفانه دارو رو وقتی به صورت نسیه میدن مجبوره که بره تسهیلات بگیره و تسهیلات خودش تعهدات مالی رو برای داروخانه و داروساز ایجاد میکنه. خودتون هم میدونید الان وضعیت تسهیلات بانک ها به شدت محدودیت ایجاد میکنن و این بس فقط به ابتدای زنجیره یعنی صنعت نیست، داروخانه ها هم برای حتی تامین مالی که به صورت تسهیلات هم میخوان انجام بدن دچار مشکل هستن و واقعیت پول رو داروخانه اومده و هزینه کرده در اختیار بیمار گذاشته ولی در نهایت زنجیره به صورت کامل عملیات خودش رو انجام نداد.
اگر بخوایم حالا به هر حال باید بیمه منابع بهش تخصیص پیدا می‌کردی که حالا از اون منابعی هم که حالا باید صحبت بیمار هم شنید که چقدر واقعا از این 69 هزار میلیارد حالا از بخشی که پرداخت شده آقای دکتر چقدرش به داروخانه پرداخت شده یا اگر ماهانه هست بفرمایید که تا چه تاریخی پرداخت شده؟
ما آخرین پرداختیمون چون اینا به صورت یکی از ابهامات و مشکلاتی که الان در حقیقت داروخانه باش مواجه هستن بحث صورت حسابای داروخانه هست، چون میدونید که داروخانه صورت حسابش رو به صورت ماهیانه برای بیمه ها ارسال میکنه. الان دوچاره یه ابهامی ما هستیم چون یه قسمتی از این پول رو سازمان هدفمندی پرداخت میکنه یه قسمتیش رو بیمه به عنوان سهم بیمار پرداخت می‌کنه.
یعنی الان شما نمی‌دونید طرف حسابتون کیه؟
ما الان نمی‌دونیم که پولی که بر ما پرداخت شده از مطالباتمون چقدرش مربوط به بیمه بوده و چقدرش مربوط به سازمان هدفمندی بوده.
مبدا پرداختی یعنی الان برای شما آشکار نیست؟
از دو تا مرجع برای ما الان پرداخت داره انجام میشه. یه قسمتی سازمان هدفمندی در سازمان برنامه بودجه و یه قسمتیش هم خود بیمه ها هستن. معمولا اینا رو به صورت چند تیکه‌ای پرداخت میکنن، یعنی یه جورایی من الان واقعا نمیتونم به شما بگم ولی سر جمع در حقیقت پرداختا رو که نگاه میکنی آخرین پرداخت ما فکر میکنم برای یا شهریور یا نهایتا مهر ماه قسمتی از مهر ماه بوده، یعنی حتی به صورت کامل هم نبوده.
یعنی شما 6 ماه اول سالتون پرداخت